برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فردا، ویژه اعتراضات سراسری در ایران. امروز سه‌شنبه 22 آذر 1401 هم همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7، و بسیار متاسفیم که این برنامه رو باید با درد شروع کنیم. باید نمایندگی کنیم نهایت درد و غم مادر مجید و محسن رو، دو جوانی که تو این چند روزه توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن تا این نظام و مقاماتش بار دیگه نشون بدن که اگر در انجام وظایف اصلیشون و در امور روزمره مردم مثل همیشه ناتوان و نادانن، اما در کشتن و شکنجه و پاشیدن درد و غم به دلها تخصص ویژه‌ای دارن و باید اونها رو در تاریخ در صدر جدول بی‌رحمی نشوند. همون کسانی که ملاقات مجید رضا رهنورد با مادرش رو چند روز قبل از اعدامش ترتیب دادن، اما به او چیزی از اعدام نگفتن. مادری که روحش خبر نداشت، لبخندی که در کنار فرزندش میزنه چند روز بعد به آخرین خاطره در ذهنش از جگرگوشش تبدیل میشه، در حالی که این حقوقدان و اون مقام قضایی دارن با هم مناظره و مباحثه میکنن که آیا این محاربه است یا نه. این مادران داغدار هستند که روز به روز داره به جمعیتشون در ایران اضافه میشه، و البته مردم خشمگین که اونی که اون بالا نشسته هر روز داره روی آتش خشمشون بنزین بیشتری می‌ریزه تا همین دیشب اینجوری علیهش شعار بدن. حکومتی که انقدر بی‌آبرو شده که فردا چهارشنبه قرار قطعنامه اخراجش از کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد به رأی گذاشته بشه. حکومتی که در اداره امور اولیه مملکتش هم مونده و فرمانده سپاهش بعد از همه افتضاحاتی که به بار آورده ادعا میکنه که دانش سپاه از دانش‌های رایج موجود در کتب نیست، بلکه بخش مهمی از آن دانشی است که سپاه تولید می‌کند. مردم حق دارن اگه با شنیدن چنین حرفای نگران بشن، چون این همون دانشیه که هواپیمای مسافربری رو دوبار با موشک میزنه، همون دانشی که فقط در زمینه دزدی و خوردن مال مردم و پولشویی و اختلاس و حق‌خوری بسیار پیشرفته و غیر قابل انکاره، و همون روش اداری کشوریه که الان منجر شده به انتشار خبر بالا رفتن تمایل مردم برای فروش خونه و زندگیشون به قصد مهاجرت. دارید همه رو فراری میدید تا خودتون بمونید و اونایی که مجذوبتونن؟ بله خب، مردمی که اینجوری نخواستن شما رو فریاد میزنن حتما مطلوبتون نیستن.
رئیس سرکش،
رئیس کل داعش،
سیجی سپاهی،
داعش ما شمایی،
سپاه و داعش یکیه،
خوب میدونیم کار کیه،
سپاه و داعش یکیه،
خوب میدونیم کار کیه.
مطمئنیم که این مردم لیاقت حاکمین بهتری از شماها دارن، مردمی که با شجاعت و مقاومتشون بلایی سر دیکتاتور آوردن که به همین زودی فقط بعد از 3 ماه اعتراض وادارتون کرده که آخرین و خونین ترین ابزارتون یعنی اعدام معترضین رو رو کنید. سوال بزرگ اینه، این برگ آخرم رو کردید، دیگه میخواید چیکار کنید؟ دیگه میخواید مردم رو از چی بترسونید؟ بعید میدونم دیگه راهی براتون مونده باشه، شمایی که راهی جز بیزاری برای مردمتون نذاشتید، بیزاری که پیر و جوون و حتی دانش آموزان مدرسه‌ای هم دارن هر روز فریاد میزنن که بیزارم از دین شما.
زوهامونو کشتن، دوم میونه ما و دنیا خط کشیدن، سوم همه راه ها رو بستن که بمیریم، چهارم تو حرفی شد صدا
یکی دو هفته جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی از سرکوب شده و در حالی که تا الان دو نفر از دستگیر شده ها رو اعدام کردن، به نظر میرسه دارن واکنش مردم ایران و کشورهای دنیا به این اعدام ها رو میسنجن که ببینن راه برای جنایت بیشتر چقدر براشون بازه. خیلی ها معتقدن که بالا بردن دامنه اعتراضات در داخل و افزایش فشارها و تحریم ها از خارج میتونه نظام رو از ادامه این روند منصرف کنه. هستن کسایی هم که معتقدن نظام مثل موجودی که توی بنبست گیر افتاده داره چنگ و دندون نشون میده و در این مرحله سعی میکنه با ادامه این روند و ترسوندن معترضین این قیام مردمی رو منحرف کنه. عده دیگه هم البته دوباره بحث چرخه خشونت رو پیش کشیدن و با گفتن عباراتی مثل دیدین گفتیم و ما که میدونستیم دارن به جای قاتلین قربانی ها رو سرزنش میکنن تا مثل همیشه تو بازار مکاره همه چیزدانی کالایی برای ارائه داشته باشن. این هفته شما به ما بگید درباره این مسائل چی فکر میکنید؟
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433.
من از دادستانی ها و دادگاه های انقلاب به خاطر قاطعیتشون سپاسگزاری میکنم.
این جنایت مرد بر این ولایت،
نسل جوان رو بایستی حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش بریم، من تندی پیش گفتم کشور پیر خواهد شد.
حسن ما رو بردن، جنازه شو بردن،
بعضی از افراد در زمان کوتاه واقعا کوتاه رسیدگی شد، حکم صادر شد.
یه دلیل و مدرک که این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن.
قوه قضایی هست با قدرت و همدلله سرپا و زنده و پر انگیزه هم هست، باید مجازات کنن.
چرا اعدام میکنید؟ چرا جوانهای ما رو اعدام میکنید؟ چرا اعدامه به ناحق میکنید؟ اعدامه به ناحق، اعدامه به ناحق.
خدای سال 60 همون خدای امساله.
امید دارم که این واقعا حکومت پایان ببخشه، که هیچ که دیگه مادر اسمت نشه، در حالی که مادر اسمت خیلی فراونه تو ایران. من اینجا زبون دارم میتونم حرف بزنم.
دعا دو تا خبری که تو این چند روز واقعا نفس همه رو گرفت و غمبارترین ساعت و دقایق رو برای ما ایرانیا به وجود آورد، خبر اعدام دو نفر از معترضین بازداشت شده اعتراضات اخیر بود. این عکس‌العمل جدیدیه که داریم از جمهوری اسلامی می‌بینیم و اگه اعتراضات بزرگ بعد از انقلاب از سال 1378 تا اعتراضات سراسری 98 رو از نظر بگذرونیم، هیچ وقت پیش نیامده بود که نظام کسی از معترضین رو اعدام کنه و با افتخار هم خبرش رو اعلام کنه. به نظر میاد ترسی که به خاطر طولانی شدن اعتراضات و دامنه گسترده اون نظام رو در بر گرفته، قانعش کرده ریسک بسیار بزرگ انجام این اعدام‌ها رو بپذیره تا از اونها به عنوان یکی از ابزارهای ترسوندن مردم و پایان دادن به اعتراضات استفاده کنه. اما اعدام محسن شکاری، جوان 23 ساله در تهران که در یک کافه کار می‌کرد و یه جوان ساده اهل بازی کامپیوتری بود، واکنش‌های بسیار گسترده داخلی و خارجی داشت. با این وجود اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صدور حکم اعدام به خاطر محاربه رو حق قاضی دونست و ضمن انتقاد از کسانی که این حکم‌های غیر انسانی رو زیر سوال بردن اینطور گفت:
نه آشنایی چندانی با قرآن داره، نه با آموزش‌های دینی داره، نه تفقهی در دین کرده، میگه چنین حکمی در قرآن نیست. یعنی دیگه تا اینجا هم پیش میاد. خب بنابراین ما باید در همه احوال با دقت و اونجایی که لازمه با سرعت، با عرض کردم لحاظ قانون، با ناظر دانستن خداوند کارمون رو انجام بدیم. از شماتت شماعتگران هم مطلقا نگران نباشیم.
بله، قاضی القضات دل قاضی های زیر دستش رو قرص میکنه که به راحتی حکم اعدام و محاربه بدن. این همون آدمیه که اول اعتراضات میگفت بیاین گفتگو کنیم. اما این قضیه در حدی زشت و سخیف بود که حتی بین خود مقامات هم اختلاف افتاد و کسایی مثل مرتضی مقتدایی، مدیر شورای عالی حوزه علمیه که سابقا رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشورم بوده، محارب دونستن این افراد رو اشتباه دونست. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با این اعدام مخالفت کردند و تقریبا تمام کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا هم به شدت این اعدام رو محکوم کردند، به این امید که دیگه تکرار نشه. تا دیروز صبح زود که تلخ‌ترین خبر ممکن در شبکه‌های خبری و اجتماعی پیچید و فهمیدیم که این دفعه یک قدم بیشتر هم پیش رفتن و مجید رضا رهنورد رو در مشهد در ملأ عام اعدام کردند. البته هیچ کس، حتی خانواده رهنورد هم نمیدونستن قرار همچین اتفاقی بیفته و تماشاگران اون اعدام هم آدم‌های دستچین شده خودشون بودن. جالب‌تر این که بهانه محارب دونستن این جوونا از نظر نظام داشتن اسلحه سرده، یعنی مثلا چاقو. اون درگیری سال 92 بین محمود کریمی مداح بیت رهبری و یه شهروند سر رانندگی در یکی از اتوبان‌های تهران رو یادتونه که مداح بیت برای اون شهروند اسلحه کشید و 5 تیر به خود رش زد؟ آخرش چی شد؟ خودتون بهتر میدونید، هیچی. ظاهراً اون موقع هنوز محاربه اختراع نشده بود. یا پسر فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات، که سال 1380 روی مأمور نیروی انتظامی اسلحه کشید و اونو کشت، ولی دستگاه قضایی چنان پرونده رو پیچوند و پسر وزیر و اطلاعات وقت رو محارب ندونست که هنوزم کسی نمیدونه سرنوشت اون پرونده چی شد. اما اینو مطمئنیم که اون آقازاده بعد از اون قتل حتی بازداشت هم نشد. از این گذشته نکته بسیار حیرت آور در اجرای این اعدام ها انجام سری و فوری فوتی اونا بود. خب یادمون میاد که یکی مثل بابک زنجانی از سال 94 تا حالا زیر حکم اعدامه، ولی چون ماشین پولسازی برای نظام بود و تحریم ها رو براشون دور میزد، هنوز که هنوز حکمش اجرا نشده، ولی این دو جوون یعنی محسن شکاری و مجید رضا رهنورد رو بعد از چند هفته بازداشت با گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه و آزار و بدون استفاده از وکیل و محاکمه علنی و در اوج فریبکاری اعدام کردند تا نشون بدن بین شهروندان عادی و خودی ها برای نظام جمهوری اسلامی حتی از نظر حکم اعدام هم کیلومترها فاصله است.
قسم به خون، قسم به شیر مادرم، خفه نمیمونم حتی وقتی که شیر ماشرم، جلو کفدار میمیرم ولی یه شیر با شرف، یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف، ببین رحم من تمامه سهمم از جهان، تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام، شاید حتی عشقم ببینی خون ناقش است ولی تسلیم نمیشم، مرگ جان عشق است، صدام تو خیابونه خب خفم کنی بیفایده است، ما میلیون ها بس کاشیم، ما ماده ایفای نقش، سایه پخش مثل تیرای پخش کنه تش، من ترسکا تلقا ویزن دونه دونه تیرای بر، قدم جناح بس به هیچ جا نیستم، تولید ایرانم بی انقضا بیختاریشم، جنازم هم نمیذاره بکنی بیت تاریخم، حتی آتیش آهک اسید رو بله کنیم یه جا، یا که تیکم کن یه تیکم و بسپری به خاک، دونه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه. من تمام، من تمام، من تمام مام، من 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 تمام مام. سر تناب دار آخرین سر پنام، آخ که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار، میبوسمش تناب دار، تناب جان تناب خان، منو ببر اون جایی که من تمام مام. تناب دار، تناب دار، تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تناب دار، 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 تناب دار.
خب همکارمون بنیامین صدر اینجا با ما. سلام بنیامین، خوش اومدی. این ماجرای اعدام این دو جوان معترض خب خیلی ناراحت کننده و غم انگیز بود، هم خب خیلی سر و صدا کرد. دیروز هم گویا یعنی امروز مراسم مجید رضا رهنورد بود که دیروز صبح متاسفانه اعدام شده بود.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، دو اعدام دو جوان معترض مجید رضا رهنورد که بامداد دوشنبه انجام شد و همینطور کمی پیشتر اعدام محسن شکاری،
بله،
خیلی بازتاب داشت در افکار عمومی داخلی و همینطور جهان. خیلی ها واکنش نشون دادن. اما موضوعی که جدیدترین در واقع اتفاق هست و میشه بهش اشاره کرد اینه که گروهی از شهروندان مشهدی هم دیشب هم امروز برای شرکت در مراسم سوگواری آقای رهنورد به خونه مجید رضا رفتن، همینطور به خونه مادر بزرگش. اونجا هم در خونه خودشون، محل کسبش هم خونه مادر بزرگش، مملو از ماموران حکومتی بوده و ماموران امنیتی بوده که اجازه ندادن مردم وارد خونه بشن. اونجا درگیری های پراکنده شده، شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر داده شده از طرف معترضین و دوستداران مجید رضا رهنورد. خب همونطوری که میدونیم احکامی که تو هم در بخش قبلی بهش اشاره کردی، احکامی که صادر شده برای این جوانهای معترض بدون روند دادرسی عادلانه بوده، هیچ کدوم از موازین اخلاقی و حقوقی لازم رعایت نشده. درسته. در دادگاه اونا حتی اونا فرصت اعاده دادرسی پیدا نکردن. اینها همه و مسائل دیگه حقوقی که خیلی از حقوقدانها بهش اشاره کردن. که خب کارشناسی است و بعد حقوقدانها درباره صحبت بکنن، اینها هیچ کدوم رعایت نشده. و چیزی که خیلی از مردم بهش معتقد هستن اینه که تبعیض در جمهوری اسلامی یک تبعیض سیستماتیک هست.
بله.
و جمهوری اسلامی وقتی که از معترضینی خوشش نمیاد یا میخواد اونها رو ساکت بکنه یا سرکوب بکنه، با اونها به این گونه برخورد میکنه که مثلا ظرف دو هفته یا حد اکثر یک ماه اونها رو اعدام میکنه. جوانهایی که همه زیر 23-24 سال سن داشتن و دارن، علاوه بر این دو جوان، محمد مهدی کرمی و چند جوان دیگه هم احکام اعدام گرفتن.
از بازداشتی‌ها هستن که باز اینا هم یه مدت کوتاهی که
از بازداشتی‌ها هستن که اونها هم باز دلایلش نامشخص هست. مثلا میگن نمیدونم آتش زدن سطل آشغال یا بستن راه یا درگیری فیزیکی ساده با کسی، که هیچ کدوم از اینها در هیچ کدوم از قوانین جاری ایران حکم اعدام نداره.
درسته.
و هیچ ربطی هم در واقع به اعدام یا قصاص پیدا نمی‌کنه به این شکلی که برای اونها این احکام در نظر گرفته شده. و تقریبا میشه گفت تمام حقوقدان‌های مستقل این موارد رو رد میکنن، غیر از حقوقدان‌ها یا وکلایی که وابسته هستن به دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، که سعی میکنن با پیچ و تاب دادن و در واقع حواشی سازی برای این احکام به نوعی موجه بکنن این احکام ناعادلانه رو و این جوانها رو در واقع مستحق این احکام بدونن. چیزی که خیلی از مردم، خیلی از معترضان در 24 ساعت گذشته و از ابتدای این هفته که بحث ادامه محسن شکاری مطرح شد و دیروز مجید رضا رهنورد، اعتراض کردن. حضور تقریبا میشه گفت در چند شهر ایران از جمله تهران، کرج، مشهد و همینطور شیراز تظاهرات و در واقع ناآرامی هایی رخ داده علیه این احکام و معترضان همچنان حضور دارن.
بنیامین، یکی دیگه از معترضان بازداشتی که ایشون هم متاسفانه گویا حکم اعدام گرفتن، محمد مهدی کرمیه. آیا خبر جدیدی هست ازشون؟
آخرین خبر محمد مهدی کرمی اینه که او روزنامه اعتماد با پدرش گفتگویی کرده.
بله.
و اونجا این جوان اشاره میکنه که به سرعت به احکام ماها صادر شد، برخی زندان گرفتن، حبس گرفتن. بله. و برخی هم اعدام، از جمله محمد مهدی کرمی که او گفته که به هیچ عنوان من هیچ در هیچ اتفاقی که مستحق همچین مجازاتی باشم شرکت نداشتم. بله. و به طور کل تکذیب کرده، چیزی که البته بازجوها و مقامات دادستانی سعی میکنن حالا تحت فشار و گفته میشه شکنجه معترضان اونها رو وادار بکنن به در واقع ارتکاب عناوین مجرمانه‌ای که اونها مرتکب نشدن و در واقع اونها فقط معترض بودن، منتها معترضهایی بودن که در خیابان حضور داشتن و به صورت جدی نقد میکردن جمهوری اسلامی رو و مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی و ارکان جمهوری اسلامی. خیلی ها میگن که این به خاطر شعارهایی هست که مردم علیه رهبر جمهوری اسلامی میدن و او خشمگین شده از این موضوع و به نوعی سعی داره تصفیه حساب بکنه با جوانهای ناراضی.
ممنون بنیامین، ممنون ازت، مرسی.
دست از خاکم بردار، من بردتم ارباب، حقم پا خورتر بار، من آدم من مربا، بر جا دست از خاکم بردار، چند سال دردم غم بادم، ما فریادم زد فریاد، دست از خاکم بردار، بردتم من نرباب، حرفم برف از فرداست، خاکی خاکم خاکیم سلوات، دست از خاکم بردار، من نامادم مرباب، قرب از نفت از بردار، لیلندن پاریس گنان، تاریخ تا سرکفتار، دست از خاکم بردار، شد آمریکا مرخواب، فرهنگم دست خط داشت، دست از خاکم بردار، رهبر شطرنج سرباز، من ناوارم مرباب، دست از قدرت بردار، مشتم محکم مربارم، با مهلت ندادر با برجا، دست از خاکم بردار، ارجام از مستی تیر را، من سربازم مرباب، دست از این جنگ بردار، من ناوارم مرباب، دست از این جنگ بردار، حقم مینی سرباب، چون عادت کردم جبار، من مظلومم جلاد، چون عادت کردم مرباب، من در بندم سرباز، آزادم کن مرباب، چون من آزادم از سردان.
خب دانشگاه‌های ایران این هفته هم درگیر اعتراضات و حوادث مرتبط با اعتراضات در ایران بود.
بله، تو دانشگاه نوشیروانی بابل بعد از اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد تصاویر این دو نفر رو به دیوارای دانشگاه زدن و اینجوری شعار دادن:
سلام به سر به داران،
رمید محسن یاران،
سلام به سر به داران،
رمید محسن
سلام به سربداران، نوید، محسن و یاران.
توی دانشگاه گیلان دانشجوها سطل رنگ قرمز رو روی پله‌های دانشگاه به نشونه خونای به ناحق ریخته شده خالی کرده بودند. دانشگاه‌های تهران هم کلا خیال نداشتن کوتابیان و توی تجمعات اعتراضی دانشگاه علامه اینجوری شعار دادن:
ریاست دانشگاه دشمن زنده آگاه، با تعلیم و کمیته این صداقت نمیشه، نافرمانی کنشگری پیکار تا برابری،
میگن نافرمانی کنشگری پیکار تا برابری. و یه شعار دیگه شون هم این بود که ریاست دانشگاه دشمن ذهن آگاه.
توی دانشگاه خوارزمی تهران هم دانشجوها با بلند کردن برگه‌های سفید که روی اون چیزی نوشته نشده بود با الهام از اعتراضات مردم چین در دانشگاه تحصن کردن.
همون روز از طرف مسئولین دانشگاه اعلام شد که این دانشگاه روزهای 22 تا 24 آذر تعطیله و علتش هم آلودگی هوا اعلام کردن، در صورتی که خب همه میدونیم علتش ترس از اعتراضات دانشجوییه.
حتی بچه‌های دانش آموز هم در شیراز به اعدام مجید رضا رهنورد واکنش نشون دادن و اینجوری شعار دادن:
مجید رضا خوابیدی، ما همه بیدار شدیم،
مجید رضا خوابیدی،
ما همه بیدار شدیم،
این آخری پیامه، ادام کنید پیامه،
این آخری پیامه، ادام کنید پیامه.
اما اوج اعتراضات دانشجوها توی دانشکده فنی دخترانه سنندج بود که دانشجوهای دختر در اعتراض به اعدام محسن شکاری چنان قیامتی به پا کردن که خب دامنه اعتراضشون از دانشگاه به خیابون کشید.
موسیقی
توی بعضی دانشگاه هم همچنان مقامات سعی میکنن که با دستچین کردن دانشجوها و جمع کردن بسیجی‌ها از چند تا دانشگاه توی یک دانشگاه بتونن یه سالن اجتماعات رو پر کنن و توی یه فضای کنترل شده و آروم برن و سخنرانی یا بهتره بگیم عقده‌گشایی کنن. الان صحبت‌های معاون پارلمانی رئیس جمهور توی دانشگاه شهید رجایی رو گوش بدیم با هم.
اما اونهایی که مثل اون آقای علی کریمی که کاخ داره رفته خارج از کشور اونجا پیامک میده، معلوم خودش حالاته نمیده که صفحشو فروخته، ایده براش مینویسن چون سوادی نداره که بخواد بیاد این بحثا رو بله. بنویسه یا بگه و اینها.
بله فقط شما با سوادین، هر کی مخالف شماست بی سواده. البته دیدن و فریاد زدن ظلمی که به مردم میکنید سواد نمیخواد، وجدان و شرف و شعور میخواد که شما ندارین. حتی همون سواد ادعایی رو هم ندارین. وقتی رئیس جمهور که خودش 6 کلاسه است دیگه، معاونش ببین چیه دیگه. سوادی که امثال شما دارین دکترای مالکشی روی خون مردمه، نه سوادی که به درد مردم بخوره.
مشتبه زلنوری نماینده ولایت قم هم بعد از اعدام محسن شکاری رفته بود دانشگاه قم که خب دانشجوها اینجوری دورش کردن.
چرا اعدام میکنید؟ چرا جوانهای ما رو اعدام میکنید؟ چرا اعدام به ناحق میکنید؟ اعدام به ناحق، اعدام به ناحق.
بچه بزن صحبت کنه.
چرا اعدام به ناحق میکنید؟ برای بستن خیابان چرا اعدام کردید؟ چرا اعدام به ناحق میکنید؟
بله بستن خیابون که سهله، در نظام جمهوری اسلامی بوق زدن اعتراضی هم اعدام داره، اونم بدون دادگاه و محاکمه. همین چند هفته پیش بود که توی انزلی به سر معترضی که بوق زده بود توی ماشین خودش شلیک کردن. اون وقت این دانشجو داره میپرسه بستن خیابون اعدام داره؟
و احتمالاً به همین خاطر آقای زلنوری همونجا در حالی که محافظین دورش کرده بودن که از بین دانشجو رد بشه و بره، در جواب شروع کرد به خندیدن. نه. و خب اینم واکنش همون دانشجو به خنده آقای زلنوری.
آقای زلنوری
خجالت، خجالت بکشید.
بله میکشن و میخندن، میزنن و میخندن، شکنجه و تجاوز میکنن و میخندن. اون دختری که توی بندرعباس به صورتش گلوله ساچمه‌ای شلیک کرده بودن، یادتونه گفته بود کسی که از چند متری صورتشون نشونه گرفت و به قصد کور کردنش صدها ساچمه بهش شلیک کرد، موقع شلیک داشت میخندید. از بالا تا پایینشون همینن، از اون چماق به دست تو خیابون تا همین نماینده مجلس. اما خب این خنده ها یه روزی تبدیل به گریه و ابراز ندامت میشه و مردم ایران منتظر اون روز هستن.
تو بدون هستم من تا ته شب تا فردا، نور رو میبینم هر شب تو دل شب با فریاد، من پر از امیدم پر از فریادی، من برا تو می جنگم. نترس همه جا تیشه، می سازیم از ریشه، بزن بسوزون یه بار واسه همیشه، مطمئنی میشه، بزن بسوزون.
نظر من اصلا این حکومت نیست که تو ایرانه، این مافیای قدرته که رذالت و دناعت و قساوت و شرارت و واقعا به نوع اصلا داره نسبت به ملت ایران انجام میده، قطع حکومتی داره انجام میده به انواع مختلف. یک پزشکی داره اعدام میکنه، فوتبالیست میخواد اعدام کنه، کشتیگی رو اعدام کرده، سینماگر رو میخواد اعدام کنه، از هر قشری میخواد یه نفر اعدام کنه که التیماتوم بده به ملت. بابا مردم بیدار شدن، شما چقدر میخواید بکشید؟ به قول ما بنده رو یکقدر غار ما زدن که صدامو گرفت نقا فرشید، همه شعار امسال سال خونن سید علی سرنگونه نقا شعار مدادن. من نمیدونم شعرون میگن آقا مردم شرارت میخوابند. خب برید خودتونو بکشید نامردا.
حرف حق را گفتیم،
صدا به تیر شنفتیم.
جمهوری اسلامی چند تا پلن اجرا کرده و پلنهای زیادی دم دستش نمونده دیگه. این از شاه چراغ بعد اومد به اعضاب کرد توی اقلیم کردستان حمله کرد، بعد کشتار تو زایدان را انداخت، بحث تجدید طلبی رو پیش کشید که اتحاد مردم بیشتر شد، اومد رو مردم گلوله زد به پیر و جوان و بچه، الانم که اعدام میکنن. مرحله بعدش اینه که مزدورای هشت شعبی و فاطمیون و زینمیون و از اینایی که در مزبگیر جمهوری اسلامی بیارن مردم رو سرکوب بکنن، نهایت حکومت نظامی و شالا همین روند بره دیگه باروبندی رو میبندن برای ونزوئلا.
اساساً سر این موضوع که اعتصابات چقدر میتونه در پیشبرد حرکات اعتراضی مردم مؤثر باشه، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضیا نظرشون اینه که هر نوع اعتصابی، حتی یه دکه کوچیک، میتونه هم به نارضایتی بیشتر مردم دامن بزنه، هم امید رو توی دل اونایی که وسط خیابون و رو در رو و در خط اول مقابله با نظام وایستادن بیشتر کنه و بهشون پشتگرمی بده. البته بعضیا هم اعتقاد دارن اعتصاب مغازه‌های خرد و کاسبی‌های کوچیک اونقدر اهمیتی نداره و اگه دامنه اعتصابات به شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ و مهم مثل صنایع نفتی، پتروشیمی، گاز و معادن که این روزا معدود چریان‌های پولساز برای حکومت هستن کشیده بشه، اون وقته که تأثیر داره و میتونه حکومت رو فلج کنه. یا حتی اگه حکومت با موج اعتصاب معلم‌ها و اساتید و دانش‌آموزا و دانشجوها مواجه بشه، کار براش بیشتر گره می‌خوره. اما این روزا خبرهای زیادی از اعتصاب رانندگان کامیون میشنویم که خب اهمیت بالایی داره. کی که ندونه سیستم حمل و نقل کالا در ایران چقدر وابسته به کامیون است. میزان باری که روزانه توسط کامیون‌ها جابجا میشه قابل مقایسه با ناوگان ریلی کشور نیست و اگه اعتصاب رانندگان با همین دامن جلو بره و گسترده‌تر بشه، سیستم توزیع کالا تو کشور فلج میشه. اتفاقی که توی سال 97 هم افتاد و راننده های کامیون با دو تا موج اعتصابی که راه انداختن عملاً دولت رو مجبور کردن که به خواسته های به حقی که داشتن تن بده. اگه یادتون باشه اون سال دلیل اعتراض راننده ها گرونی یکباره و سرسام‌آور لوازم مصرفی کامیونا مثل لاستیک و روغن و لوازم یدکی بود، در حالی که نرخ مصوب کرایه هاشون ثابت مونده بود. موج اول اعتصاب‌ها تو خرداد 97 شروع شد و موج دوم که حکومت رو وادار به پذیرفتن حرفای اعتصاب کنندگان کرد، از مهر ماه همون سال شروع شد و کار به جایی رسید که راننده‌هایی که اعتصاب کرده بودن جلوی حرکت بقیه کامیونا رو می‌گرفتن که اعتصابشون به نتیجه برسه، که خب رسید. و اواخر مهر ماه همون سال دولت با مهمترین خواسته کامیونداران که محاسبه کرایه بر پایه تن بر کیلومتر بود موافقت کرد. یا شاید مهمترین اعتصابی که تاریخ ایران به خودش دیده، اعتصاب کارکنان و کارگران صنایع نفت در سال پایانی حکومت پهلوی باشه، در حمایت از انقلابیان اون زمان که اونا انجام دادن و با همراهیشون با مردم معترض اون روزها به سریع‌تر شدن روند انقلاب کمک کردن. توی دنیا هم همیشه اعتصاب‌ها یکی از روش‌های مرسوم برای رسیدن به خواسته‌ها بوده و هست. نمونه‌های موفق زیادی هم از اعتصابات تو دنیا وجود داره. همه جای دنیا، از چین و هند بگیر تا اروپا و آمریکا، همیشه اعتصاب در عین کم خطر بودن برای اعتصاب کننده‌ها، برای حکومت‌ها حسابی پرهزینه بوده. چون وقتی چرخ یه ماشین نچرخه، اون ماشین دیگه ماشین نیست. حالا هم که مردم ایران وارد فاز جدیدی از رویارویی با حکومت شدن، باید دیدین اعتصاب‌ها که خودجوش و مردمی زمان بندی میشه و هر بار گروه بیشتری از قشر خاکستری جامعه رو با خودش همراه میکنه و از اون طرف اعتراض‌هایی که همزمان با این اعتصاب‌ها تشدید میشه، کفه ترازو رو به سمت کدوم طرف ماجرا سنگین‌تر می‌کنه.
وطن شاهدان خازیان می‌زنند، میز جان خستگان پاره تن منند.
یه زمانی ما وقتی می‌خواستیم در مورد مشکلات اقتصادی مملکت صحبت کنیم می‌رفتیم مثلا در مورد رشد قیمت طلا و دلار حرف می‌زدیم که خب مثلا تو این روزا اینطوری میشه که خب الان دلار داره همینجور روز به روز رکورد میزنه و دیگه دلار 37,000 تومانی و یوروی بالای 40,000 تومانی عددهایی نیست که برای کسی تازگی داشته باشه، یا حتی اینکه سکه که شده 19 میلیون هم داره عادی میشه برای مردم. اما خب نظام مقدس جمهوری اسلامی با این درجه از سواد و تخصصی که توش موج میزنه هر روز مراحل جدیدی رو برامون باز میکنه تا دیگه برای مرور مسائل اقتصادی فکر طلا و دلار هم نباشیم. مثلا اینجوری که روزنامه شرق تو شماره یک شنبه همین هفتهش گزارش داده، یکی از بازارهایی که الان به صورت آنلاین خیلی داغ شده بازار معاوضه لوازم شخصی برای غذاست. بله بله درست شنیدید، معاوضه لوازم شخصی برای غذا. من مطمئنم اگه چند سال پیش که میومد به شما میگفت روزی میاد که مردم میان مثلا کفش کتونی کار کرده و وصل پینه شده شونو برای معاوضه با مواد غذایی آگهی میکنن، حتما جوابتون این بود که بابا دیگه واقعا داری سیاه نمایی میکنی. ولی خب این هم اتفاق افتاده و طبق گزارش شرق حتی پدر یک خانواده ساکن نازی‌آباد تهران حاضر کتاب‌های درسی فرزندش رو در قبال برنج، روغن، مرغ یا هر کالای خوراکی دیگه‌ای بده. و وقتی خبرنگار ازش پرسیده که خب پدر جان چقدر روغن یا مرغ می‌خوای در قبال اینا، گفته هر چی که بدین شکم بچه‌های منو سیر می‌کنه. واقعاً حتی بیان چون این وضعیت هولناکی کار بسیار سختیه. البته از نظر رئیس جمهور محبوب رهبر نظام همه چیز نرماله و ایشون رفته ربات کریم تعوتوی ماجرا رو در آورده.
رفتم ربات کریم، گفتن اینجا یک نفر بیکار نیست و زمینه داریم برای اینکه مهاجرت پذیر باشیم به جای مهاجرت فرست.
اینم از حرف زدنش دیگه. یعنی تو مملکتی که فقر در لایه لایه زندگی مردم رسوخ کرده و آدما برای زنده موندن بچه‌هاشون دارن لوازمشون رو در ازای مواد غذایی میدن بره، رئیس جمهور نظام نگاهش به مسائلی مثل بیکاری و اقتصاد و تولید اینجوریه. البته خب احتمالاً دغدغه‌های جدی‌تری دارن از نظر اقتصادی، چون روزنامه‌های فلسطینی اعلام کردن گروه‌های فلسطینی وابسته به نظام مقدس به خصوص از زمان شروع اعتراضات به شدت از نظر مالی به مشکل خوردن. چون اون یارو قاسم نظام که دلارها رو می‌کرد تو چمدون و با سلام و صلوات راهیشون می‌کرد رو زدن ترکوندن. از این ورم خب نظام مجبوره برای اینکه نیروهای سرکوبگرش رو شارژ کنه از این ورم ور بزنه بذاره رو حقوق اونا. اینه که خب دیگه برای مردم ایران چیزی نمیمونه. بله واقعا با وجود همچین نوابقی در رأس امور، همین وضعیتی که الان هست هم پیش چیزایی که در صورت ادامه این وضع در پیشه خوب به نظر میاد. پیشبینی ما رو هم اگه از واکنش مسئولان به این خبر، یعنی خبر معاوضه اجناس برای یک لقمه نون میخواید بدونید، اینه که به زودی خبر میاد اون خبرنگار روزنامه شرق هم رفته پیش اون همکارای خبرنگارش که خبر قتل مهسا امینی رو پیگیری کرده بودن. بله این روزها همه راه ها به اوین ختم میشه.
یکی دیگه از قتل‌های قانونیشو جمهوری اسلامی خیلی تمیز انجام داد. مجید رضا رهنورد فقط هموطنم نبود، همشهری من بود، ولی از بابت اینکه مردم هدف خودشونو معین کردن خیلی خوشحالم. دو تا اعدام که سهله، من بعید میدونم اگه 2000 تا اعدامم مثل سال 67 انجام بدن مردم بیخیال بشن. آزادی برای مردم دیگه شده مثل یه عنصر طبیعت، مثل آب، مثل هوا، که اگه نداشته باشنش خوب فهمیدن که با مرده هیچ فرقی ندارن.
اینجا مشهد چراغچی یک، سر چراغچی یک، 22 آذر، مراسم قهرمان مجید رهنورد. قطار در قطار مأمور واستادن اینجا، مردم هم سنگ تموم گذاشتن اومدن، گگان ویژه سرکوبگرا صورتاشون هم پوشوندن که مردم نبینشون، که شناسایی نشن، لباس شخصی هم تا دلت بخواد. اینا از یک مراسم ساده هم میترسن.
این روزا هر صبح که بیدار میشیم با ترس میریم اخبار رو میخونیم، از ترس اینکه مبادا دوباره خبر اعدام جدیدی باشه. همه اینا خورد کننده است، یه تیکه از وجود آدم رو میکشه برای همیشه. ولی چیزی که خود منو خیلی خیلی شکنجه میده اینه که این جووناتون لحظه ها و ساعت های آخر چی کشیدن. این درد کمی نیست، ما پیروز میشیم، صد البته که پیروز میشیم، این راهی نیست که به چیزی بجز پیروزی ختم بشه. ولی فکر نمی کنم دیگه بتونیم ملت قبل بشیم که از هر فرصت کوچیکی برای دور هم خندیدن و رقصیدن استفاده می کردم.
مجید رضا خوابیدیم، ما همه بیدار شدیم. مجید رضا خوابیدیم، ما همه بیدار شدیم.
باورمون نمیشد که روزی جوانای رعنامون قاب عکس بشن و برن جا خوش کنن رو هجله های سر کوچه ها، تو اعلامیه هایی که بالاشون نوشته جوان ناکام و نام هاشون به جای کارت دعوت به مراسم عروسی و نامزدی روی اون سنگ های سرد و سخت کندکاری بشن و بشن نقش روی اون سنگ قبرهایی که مقبره ی آرزوهای ناکام اون جوانان. توی عکساشون مجید و محسن و صدها مقتول این کشتار بی محابا زل زدن تو چشمای عشقیمون، با همون هزاران حرف و راز دارن که می سوزونه دلارو. که دیدید، دیدید ما رو چطوری کشتن؟ دیدید چقدر راحت جون جوونمون و قربونی دو روز بیشتر موندن خودشون کردن؟ زجه های مادرامون، دلشکستگی پدرامون، خم شدن کمر برادرامون و سیاه شدن روز و شب خواهرامون رو دیدین؟ ما هم پسرا و دخترای همین مردم بودیم. ما هم همین دیروزا، پریروزا توی فلان گذر و بهمان پیاده رو از کنار شما رد شدیم. ما هم شهروند همین شهرهای ملتهب و غمباری بودیم که شما هستید، ولی دیگه نیستیم. دیگه شدیم یه قاب عکس و یک عالمه یاد و خاطره، تبدیل شدیم به مایه دلخونی شما، که اگه یه فیلمی ازمون در اومد که داریم توش میخونیم، میرخصیم، حرف میزنیم، زندگی میکنیم، یادتون بیاد که ما هم یه روزی مثل شما صبح که از خواب پا می شدیم دلمون زندگی می خواست، دلمون عشق می خواست و پیش رومون سالهای زیادی رو برای سپری کردن می دیدیم. بس که جوان بودیم، بس که زنده بودیم، ولی دیگه نیستیم. ما رو محروم کردن از حق زندگی، کشتنمون تا زجه مادرامون بپیچه تو این روزای تلخ شما، تا یادتون نره ما رو، فراموشمون نکنید و نشیم یه سنگ قبر و چهار تا شمع و چند تا خاطره فقط. دلخوشیمون به اینه که هر روزتون یادواره ما باشه و همیشه بدونید که ما کی بودیم و چی شدیم و چه کردن با همون. حالا هم تو این لحظه های عجیب و غمزده چیز زیادی ازتون نمیخوایم، فقط بهمون قول بدید که اگه توی بوران نحس و بیرحم لاله‌ای رو دیدید که اسیر دستای باد شده و داره می‌جنگه باهاش، که نشکن ساقه هاشو، به یاد ما بیافتید.
اینجا در هر دیار نشون چشمات که با اون قشون چشمات منو تارومار کردی. با تو بودن از خدامه، غم دنیا تو چشامه، پس تو دنیا به کامه، دلم و مزار کردی. تو دلم پس لبا لب داره می سوزه از این تب، غم دل تنگی تو هر شب رو سرم هوار کردی. نمیدونم با کیایی، تو کدوم حال و هوایی، کاش کی میگفتی کجایی، تو بگم چی کار کردی. برق چشمون سیاهت، ابرو تو صورت ماهت، با نگاه بی گناهت لعنتی چی کار کردی. تو شبامو تو ندارم، ماه ابرو تو ندارم، روبروم رو تو ندارم، حالمو خمار کردی. بخار شیشه اسمت، دل کشیدم پیش اسمت، قطره بارون میشه اسمت، سالو بی بهار کردی. تو چشام حسرت و ماتم، تو نگام یه عالم غم، همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی. دریاچه پر قوه مثل گله های آهو، واسه چی فرار کردی. دستم از دست تو دوره، دلم انگار تو تنوره، توی سینم که صبوره، غم و موندگار کردی. بغض وحشی تو گلومه، شب و عکسات روبرومه، دیگه طاقتم تمومه، منو بیقرار کردی. رنگ چشمات آسمونم، خنده هات قاتل جونم، دل بره ابرو کمونم، دلمو شکار کردی. رو بخار شیشه اسمت، دل کشیدم پیش اسمت، قطره بارون میشه اسمت، سالو بی بهار کردی. چشام حسرت و ماتم، تو نگام یه عالم غم، همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Oh.